سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده که کشورش روابط دیپلماتیک با افغانستان را از سطح شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا خواهد داد. وزیر خارجه پاکستان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که این تصمیم پس از سفرش به افغانستان و دیدار با مقام های طالبان اتخاذ شده و به این ترتیب روابط دو کشور به مسیر مثبت وارد شده است. او افزود که این گام به تقویت تعاملات و تعمیق همکاری ها در حوزه های اقتصادی، امنیتی، تجارت و سایر زمینه های متقابل کمک خواهد کرد و تبادلات بیشتری بین دو کشور را فراهم خواهد ساخت. همزمان رسانه های پاکستانی گزارش شدند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اگرچه تاریخ دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است. طالبان به حمایت از مردم فلسطین در ولایت‌های مختلف افغانستان راهپیمایی‌های برگزار کردند. پیش از این برخی مقامات طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند در بیانیه‌های حملات اسرائیل به غزه را نسل‌کشی و جنایت بشری بزرگ خوانده و از مردم خواسته بودند که برای حمایت از مردم غزه در این تظاهرات شرکت کنند. امروز جمعه ویدیوهای به رادیو آزادی ارسال شد که نشان می‌دهد برخی افراد در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که طالبان دکانداران و دانشجویان را به اجبار به تظاهرات جمع کردند. این در حالی است که حکومت طالبان پیشتر برپایی تظاهرات و راهپیمایی ها را ممنوع اعلام کرده بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که در جریان دو ماه گذشته 500,000 افغان به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و منظم باشد. این اداره ملل متحد با ابراز نگرانی گفته که با بازگشت این تعداد از افراد نیازمندی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر خواهد شد، زیرا این مهاجران با آینده نامعلوم روبرو هستند. این در حالی است که پاکستان از آغاز ماه اپریل به این سو روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده است. در نتیجه طوفان‌های شدید پس از موج گرما در پاکستان تا یک هفته گذشته دست کم 32 تن جان باخته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی روز جمعه گزارش دادند که تنها در روز پنجشنبه 5 نفر از جمله یک کودک در ایالت خیبر پختونخوا در اثر باران‌های شدید و تندبادها جان باختند. اداره هواشناسی پاکستان هشدار داده که طوفان‌ها تا روز شنبه در مناطق شمالی و مرکزی کشور ادامه خواهد داشت. این طوفان‌ها در روزهای سه‌شنبه و شنبه گذشته نیز سبب مرگ 24 نفر در بخش‌های مختلف کشور شدند. مقام‌ها می‌گویند که بیشتر قربانیان بر اثر فرو ریختن دیوارها و سقف‌های خانه‌ها جان باختند، اما دست کم 2 نفر نیز در اثر برخورد تخته‌های سولار کشته شدند. پاکستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. روی پاکستان اعلام کرده است که در درگیری‌های اخیر در شمال وزیرستان و چترال 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که گروه‌های مسلح روز پنجشنبه در منطقه شوال در شمال وزیرستان تلاش کردند که بر یک پسته امنیتی حمله کنند که در پی آن درگیری شدید رخ داد و 6 فرد مسلح و 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان در این بیانیه تمام کشته شدگان را خوارج خوانده است، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی بیشتر برای اعضای تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP یا دیگر گروه ها در مورد این ادعاها چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند. و بریتانیا فروش سیگریت های الکترونیکی یک بار مصرف را از اول جون ممنوع می کند. این تصمیم به منظور کاهش مصرف این محصولات توسط جوانان و حفاظت از محیط زیست اتخاذ شده است. مقامات بریتانیا می گویند که استفاده از سیگریت های الکترونیکی در میان کودکان به گونه چشمگیری افزایش یافته و 9% از جوانان 11 تا 15 ساله از این محصولات استفاده می کنند. سیگریت های الکترونیکی یک بار مصرف معمولاً به عنوان جایگزین ایمن‌تر برای سیگریت و یا ترکیان استفاده می شود. داشته های مهم این برنامه. مجمع مدافعان حقوق بشر میگوید که طالبان افغانستان را به زندان منتقدانشان و فعالان رسانه ها مبدل کردند. شهزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر رواداری هم روایت مشابهی از عملکرد طالبان دارد.
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه.
آزمون کنکور سال 1404 خورشیدی هم بدون حضور دختران در برخی ولایت افغانستان آغاز شد. برخی دختران محروم از این آزمون از حسرت ها و ناامیدی هایشان میگویند.
متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم، واقعا برای من درد آور هست، یعنی تبدیل شد به یک حسرت بزرگ در زندگیم.
و داستان زندگی حفیظ الله عباسی مربی تیم ملی جوجیتسوی افغانستان که حالا در پاکستان کلاب ورزشی ایجاد کرده.
و فعلا هم در کویتا که آمدم یک ماه میشه که من کلاب دارم. در فعلا هم تقریبا 20 نفر شاگرد است که 3-4 نفرشون از دختر خانم است و دیگرشون.
پیام های شما را هم در این برنامه خواهیم شنید. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی اکنون در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. مجمع مدافعان حقوق بشر میگوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده است. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، با حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان رو به افزایش است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد چیزی نگفت، اما برخی افرادی که تجربه ای از زندان های طالبان دارند ادعا میکنند که در این زندان‌ها شکنجه شدید وجود دارد و از جامعه جهانی می‌خواهند که برای پایان دادن به این وضعیت فشارها را بر طالبان افزایش دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت‌ها بر آزادی‌های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تا کنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، با حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا چهار ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاه اوقات در شبکه‌های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می‌کردیم. وقتی طالبان فهمیدن، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت یک ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می‌دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در دو روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند، اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حدی غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. با همین ترتیب رقیه سایی فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد به رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازند تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره از سوی طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بعد رواداری بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه با بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدن اجباری روبرو میشن و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن، فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکمای خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شه و پلیسی خلاف
محل
مردم است
به زور تطبیق شد. مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تشدید کرده است. با گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می دهند ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بد رفتاری و شکنجه زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود. و ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌های حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر می‌برند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان راه اندازی شده است. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شده و روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. شماری از دخترانی که از چندین سال منتظر اشتراک در این آزمونند میگویند بسیار مایوس هستند و می‌خواهند تا محدودیت‌ها در برابر آموزش آنها نیز برداشته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این دختران آغاز میشه.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمی‌شد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شد و فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته ما را در قمیان ژورنالیسم کامیاب شم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف دهم مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت، او نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال من میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پوهنتون راه پیدا بکنم که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شد به یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونیم به تحصیلات خود ادامه بدهیم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیری از شاگردان از طبقه ذکور در این امتحان شرکت داشتند و کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم بر دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودند و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستن در این امتحان ها شرکت کنند.
احمد ضیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حس ما ای بود که باید امروز می بودند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا می کردن مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا می کردن باید امروز در پهلوی ما حضور می داشتن، رقابت صحنه آزاد می بود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند. آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و بعدن دروازه های پانتون ها و انستیتوت های متوسطه طبی را نیز بر روی آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتون ها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 از حاکمیتشان در افغانستان می گذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بیشتر از خبر.
حفیظ الله عباسی که پیش از این مربی تیم ملی جوجیتسوی افغانستان بود در مهاجرت نیز مشعل ورزش را برای ورزشکاران و علاقمندان جوجیتسو روشن نگه داشته است. او اکنون در شهر کویته پاکستان یک کلاپی ورزشی ایجاد کرده است. او میگه که به دلیل ترس از طالبان به پاکستان مهاجر شده و قبلا در راولپندی بود، اما به خاطر بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان توسط پلیس به تازگی ترکی به کویته تغییر مکان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای جریان تمرینات ورزشی در کلاب ورزشی عباسی آغاز میشه.
آماده شکم، پای کم بالا زمین، شکم یک، دو، سه، چهار، ماشاءالله، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده.
مربی پیشین تیم ملی جوجوتسوی افغانستان حفیظ الله عباسی شاگردانش را تمرین می دهد. عباسی که در اواخر نظام جمهوری مخلوع معاون فدراسیون جوجوتسوی افغانستان نیز بود می گوید بعد از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل ترس از آنان به پاکستان آمده و در آنجا ساکن شده است. اما چرا؟ او با چه مشکلی روبرو بود؟ او قصه‌اش را چنین بیان می کند.
سه چهار ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان را بگیرند ما آمدیم پاکستان در اسماعیل خان همراه دو تا از دخترها و دو تا از بچه ها شاگردهای خود را مسابقه آورده بودیم که اینجا وقتی که شاگردهای ما مسابقه کردند از دخترها یکشان نام خدا سر کمربند بود منم آرزو احمدیش بسیار خوب فایت کردن نام نشانی بالایی کشتن و مخاطر از طریق رسانه ها زیاف نشد شد وقتی ما برگشتیم افغانستان متاسفانه طالبان ما را میخواستن بگیرن و ما مجبور شدیم چون ویزای پاکستان را داشتیم پس گذاشتیم طرف پاکستان آمدیم.
حفیظ الله عباسی میگوید که نخست در راولپندی مسکن گزین شد اما به گفته او به دلیل افزایش بازداشت و آزار پناهجویان افغان توسط پلیس در آنجا اخیراً به کویته نقل مکان کرده است. او میافزاید که در راولپندی همچنان کلب داشت و فعالیت‌های ورزشی را ادامه میداد و اکنون در کویته نیز بیکار ننشسته است. عباسی میگوید از همین را برای خانواده‌اش نفقه تهیه میکند.
ما در راولپندی هم که بودیم با تعداد 30 تا 50 نفر از بچه ها بودن تقریبا دیگه 15-20 نفر از دختر خانم ها بودن در اونجا که تمرین میدادیم و فعلا هم در کویته که آمدیم یک ماه میشه که مکلب دارم در فعلا هم تقریبا 20-30 نفر شاگرد است که 3-4 نفرشون از دختر خانم هاست و دیگرشان همیزی طریق ما یک لغمانان برای اولادای خود در میارم دام خورمه هست هم سلحات دیگه دیگه تا درامت خاصی ندارم از جای دیگه کارم دیگه نداریم.
حفیظ الله عباسی نیز مانند دیگر پناهجویان افغان در پاکستان از حکومت این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتیار می خواهد تا به مشکلات آنان توجه کنند.
مشکلات عمده ما ولنمی مهاجر بگیر است که متاسفانه خیلی شدت مهاجر بگیر زیاد شده حتی خاص ما اینمی است یکی از دولت پاکستان که می ویزا ها را که یک ماه کردن اینمی را مثل سابق مثل گذشته با 6 ماه و تقریبا 3 ماه شده و دیگه از یونیسیار اینمی است که کار و روند مهاجره نباید صورت بدن که بخواهد که خیلی مردم چشم انتظار و منتظر هستن واقعا سالها در انتظار هستن.
شایان ذکر است که آرزو احمدی شاگرد حفیظ الله عباسی که وی در صحبتهایش از او ستایش کرده نیز در پاکستان است. او اخیرا در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که این پیام را با چشمان اشکبار می نویسم زیرا در گوشه ای از پاکستان با مشکلات جدی اقتصادی زندگی می کنم. در چنین شرایطی چگونه تمرین کنم و به هدفم برسم؟ این در حالی است که زکی خدادادی تکواندوکار افغان که به تازگی مدال برنز رقابت‌های اوپن پارا تکواندوی برزیل را به دست آورده در شبکه اکس خود نوشته است این جایزه را تقدیم می‌کنم به تمام زنان افغان که با وجود مشکلات هنوز ایستاده‌اند. قابل ذکر است که حکومت طالبان نه تنها دختران و زنان افغان را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیار از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده بلکه بر فعالیت‌های ورزشی آنان نیز محدودیت وضع کردند. به همین دلیل بسیار از آنان و حتی همکاران مردشان مانند حفیظ الله عباسی ناچار به ترک کشور شدند. آنان اکنون در کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانه ادبیات کودک افغانستان میگوید که در ادامه فعالیت‌هایش در تبعید تازه 12 عنوان کتاب برای کودکان چاپ کرده است. معاون این نهاد به رادیو آزادی گفت که از میان این کتاب‌ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده است. در این حال شماری از نویسندگان که آثارشان چاپ شده از تلاش‌های نهاد ابراز خرسندی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نویسندگان آغاز می‌شود.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز به دست آورده است. خانم صالحی برای رادیو آزادی گفت:
زما لومړنی کیسه خوشبختانه و دی ورستی کی د ماشوم د ادبیات د کور لوري.
اولین قصه من خوشبختانه اخیرا از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شعر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاونی نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
این کتابای تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از زوید نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
پیام ها و نظریات شما
سلام احترامات دو آزادی. ما یک معلومات میخواستم ارائه بکنیم در مورد مهاجرین در ایران که به اوج خود رسانده سمر دارن اخلاق میکنن، همه بیستر و بیستر نوش شدن، یعنی با ترس و لرز زندگی میکنن. اصلا نمیفهمیم که چی باید بکنیم. فقط کسایی هم که میخوان برن طرف وطن چپاری میپرسدشون، بچه های کوچیک هم که دارن اونا را گفتیم باید برم آزمایش دی ان ای باید بدن. مردم خیلی با مشکل مواجه شده است. اینجا شما یه خواهشی میکنم که ایره به رسانه ها نشر بکنی که تا این جلوی این کارا گرفته شود. هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده، همه در تحصول از و استرس و که گرفتار هستن و هیچ عکس عملی هم کسی در جامعه جهانی نه سازمان ملل هیچ کاری نمیکنم. اون طرف هم که میرن کار بار زندگی در افغانستان هم نیست. مردم خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستن. کسی هم که نخواد مثلا میگه نروان، جریمه نقدی میشه روی 400,000 تومان 500,000 تومان جریمه میشه تا برج اوایل 4 برشان مهلت دهین که به تمام مهاجری نکنید، بلخصوص کسایی که برگاه های سرشماری دارن. ممنونم، سپاس.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. ما شکایت ما از این راه های پرش چمن بود که راه نداره، راه هاست خرابه که نیلی که گروش نیست، مکتب نداره، مکتب اصلا مکتب نیست، مورد فرا و رسوالی پرشمن قریجات برزری اصلا مکاتب نیست، سرک نیست، آنتن نیست. شکایت های ما باید به حکومت طالبان برسه. السلام علیکم، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.